بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. والباب المبتلى به الناس، من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك. أئمة عليهم الصلاة والسلام بابي هستن که مردم به اون باب امتحان و آزمایش می شوند. کسانی که به این باب بیایند اهل نجات هستند. اونهایی که اعراض کنند یا نیایند اهل هلاک هستند. ابتلا یعنی امتحان. الباب المبتلا به الناس، ائمه علیهم الصلاة والسلام وسیله امتحان مردمند. این معنا و این مضمون به عبارات مختلف در زیارت جامعه و جاهای دیگه آمده. در این عبارت تشبیه شدند ائمه علیهم السلام به یک باب که خداوند متعال چنین قرار داده که هر کی اینجا بیاد اهل نجاته. در بنی اسرائیل هم نظیر این داستان پیش آمده. قرآن مجید حکایت می کند اون داستان را. و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. امر شد بنی اسرائیل که در حال سجود وارد این باب شوند. حالا این باب در بیت المقدس بوده یا در هر جای دیگر، وارد بشوند و بگویند حقه، یعنی عذرخواهی کنند و استغفار کنند از اون چه که ازشون سر زده. به اونها وعده داده شد که اگر این کار را بکنند و چنین انجام بدهند نغفر لکم خطایاکم، ما میگذریم گناهان شما را نادیده میگیریم، مورد مغفرت واقع میشوید. اما اونهایی که خوب بودن که اونها سنزید المحسنین. ولیکن این امت که امت بنی اسرائیل باشه، تبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، انتصال نکردن، چیز دیگری گفتن غیر از اون چی که بهشون امر شد که بگویند، خلاف کردن و خداوند متعال بر اونها عذاب نازل کرد. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. این قضیه در بنی اسرائیل واقع شده و امتحان در همه امم هست، در این امت هم هست که قرآن مجید می فرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الصادقين فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هست امتحان، فتنه که امتحان باشه در این امت هم هست مثل امم سابقه. ولقد فتنا الذين من قبلهم، این بر حسب قرآن مجید. اما بر حسب احادیث، در احادیث فریقین داریم که پیغمبر اکرم فرمودند یکون فی هذه الامه کل ما کان فی بنی اسرائیل حذو القدة بالقدة، به تعبیر ما که در محاوراتمون هم هست یا در نوشتگاتمون هم هست، سابق النعل بالنعل، یعنی دقیقا اون چه که در بنی اسرائیل واقع شد در این امت هم واقع خواهد شد. خب پس کتاباً و سنتاً معلوم شد که امتحان در این امت داریم. اون نحوه امتحانی که برای بنی اسرائیل واقع شد که داستان باب حفه بود، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین و اهل بیت را در این امت تشبیه کردن به باب حفه. پس بایستی برای امتحان ضابطه‌ای باشه، ملاکی وجود داشته باشه که خوبان از غیر خوبان، صادقین از کاذبین جدا بشن، و این ضابطه در این امت اهل بیت علیهم السلام هستن، که اهل بیت سلام الله علیهم میزان فاصل بین حق و باطل هستند. سلام علیکم. و البته این مقتضای عدل هم هست، مقتضای عدل هم همینه، قاعده عدل اقتضا می کند که خوبها به عدل و تا به عملشون برسن و اونهایی که خلاف کردن و معصیت کردن و گناه کردن اونها هم به سزای اعمالشون برسن. این چنین نیست که همه یکسان باشند، این خلاف قاعده عقل است و عدل است که خداوند متعال عاصی را و مطیع را یکسان قرار دهد و هر دو را یک جا ببرد. پس برای تمیز بینهما ملاک لازمه، اینها از هم جدا بشن تا هر کدوم به نتیجه عمل خودش برسد. و ائمه علیهم السلام در این جهت در این مورد وضع شده. خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث ثقلین اینطور فرمودند که من بین شما این دو شیء را میگذارم، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا. پس اگر تمسک بهما نکردید اهل ضلالتید. خود همین میزان شدن دیگه. پس میزان شدند قرآن و عطرت بر این که شناختی بشن اونهایی که گمراهن از اونهایی که رستگار هستن. این وصیت پیغمبر اکرم هست. در احادیث شریفین، ولیکن هر جا که اهل بیت باشند قرآن هم در اونجا هست. پس می شود گفت اطرت ملاک هستند، اطرت باب حفظه هستند، کمان که در احادیث دیگر هم داشتیم. پس می شود گفت که ائمه هستند الباب المبتلا بهن. لذا در ذیل آیه همون باب حفظه در بنی اسرائیل و در جای دیگه بزرگان عامه روایت کردند، مثل دارقطنی، مثل حاکم نیشابوری، مثل طبرانی، مثل ابوبکر بزار، ابو نعیم اصفهانی و غیر اینها روایت کردند که نحن باب حفظتکم. این در روایات ما هست، در روایات عامه هم همین معنا، مثل اهل بیتی فیکم که مثل باب حفظه. فمثل باب حفظه فی بنی اسرائیل من دخل غفر له. و در بسیاری از اسانید میبینیم تشبیه اهل بیت علیهم السلام به کشتی نوح علیه السلام و به باب حفظه در سیاق واحد آمده، در یک سند آمده. این دو تشبیه که از جهتی حکمشون حکم سفینه حضرت نوح است، از جهتی حکمشون حکم باب حفظه. الباب المبتلا بهن. خب این امتحان برای چه؟ خداوند متعال که فرد خلائقش رو که میشناسه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. خب خودش خلق کرده، میشناسه و میدونه که چی خلق کرده و چگونه خلق کرده. لیکن وقتی میخواد نمره بده، میخواد نتیجه اعمال هر کسی را به دستش بدهد، باید حجت اقامه کند، حجت تمام شود در این کس که اگر اهل ضلالت است بر نگردد بگوید نه خیر نبودم این چنین. لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. حرفی برای گفتن نداشته باشه. پس ائمه علیهم السلام یکی از جهاتشون این جهته که معیارن، میزانن، وسیله امتحانن. از امام سجاد هست ظاهرن این روایت، این چون تو ذهنم حضرت می فرمایند بلیت الناس علینا عظیمتون این دعوناهم لم یجیبونا و این ترکناهم لم یهتدو بغیرنا. خیلی مطلبه، خیلی مطلبه. بلیت الناس علینا عظیمتون این دعوناهم لن یجیبونا و این ترکناهم. برشون کنیم به حال خودشون، خب کسی نیست اینا رو هدایت کنه. عجیبن این مردم، ما هستیم که فقط ما هستیم که وسیله هدایت اینا هستیم، وسیله نجات اینا هستیم. خب وقتی دعوتشون میکنیم بیایید نمیان، خب دعوتشون نکنیم، خب کسی دیگه نیست اینا رو هدایت کنه. چه ابتلاع بزرگی. لذا در روایات دیدم که امیر المؤمنین پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند که تو مبتلا هستی و مبتلا به، از خودت مبتلایی به این امت امتحان میشی و هم این که این امت به توسط تو امتحان میشوند. الباب المبتلا به الناس. این از یک طرف و از یک جهت که معنا کردیم این عبارت را، و از جهت دیگر ملاحظه کنید که هر گونه هدایتی، صلاحی، نجاتی در دنیا و آخرت این مرهون علم است. تا علم نباشه هدایت نیست، تا علم نباشد نجات نیست، صلاح نیست. البته هر کسی به قدر وسع خودش باید برود دنبال علم و معرفت. و الا کسی با جهل به جایی نمیرسه که. و البته خداوند متعال با جاهل قاصر جور دیگه معامله میکنه، اون یه بحث دیگری کارو چگونه معامله میکنه، اون یه بحث آخری. با حفظ سقراط آیا جاهل قاصر داریم یا نداریم؟ و الا جاهل مقصر این مذموم از شرعا و عقلا به جایی نمیرسه با جهل. کسی که جاهل باشه به جایی نمیرسه. شما همین وضوع را که میخواید بگیرید، همین نمازی را که میخواید بکنید، تا علمش نباشه چگونه انسان امتثال کنه و اطاعت کنه؟ و ها کذا سایر امور. پس همه امور مرهون علم هست و هر کسی به قدر علمش قدر و منزلت داره، که به قول امیر المؤمنین در نهج البلاغه قیمت کل امرئ ما یحسنه. غیر از اینه و هرچه انسان معرفتش و علمش بیشتر بشه فهرن مقامش بالاتر میره. طبع قضیه این یک مقدمه. مقدمه دوم، همه علوم نزد رسول الله صلی الله علیه و آله. پس همه هدایت ها، همه صلاح ها، همه نجات ها، همه نزد رسول الله صلی الله علیه و آله. همه توفیقات برای دنیا و آخرت نزد رسول الله به توسط پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. اینا همه اونجا مجتمع بوده. پس اگر هدایت بخواهیم، اگر نجات بخواهیم، اگر قرب بخواهیم، هر ارزشی را و هر شأنی را و هر مقامی را بخواهیم باید بریم به طرف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، باید سراغ ایشون بریم. اما ایشون فرمودند انا مدینة العلم و علی بابها. همه این ارزش ها که مرهون علم است، همه این معانی که ما موظفیم به قدر وسعمون تحصیل کنیم نزد رسول الله است. و رسول الله می فرماید اگر می خواهید بیاید از اینجا باید بیاید. اینطور قرار گذاشتن انا مدینة العلم و علیون بابها فمن اراد المدینة فلیأتها من بابها. پس پیغمبر اکرم خودشون را تشبیه کردن به مدینه، به شهر، در قرآن مجید دو اصطلاح هست، نگاه بکنید، یک اصطلاح مدینه هست، یک اصطلاح قریه هست. رابط مستحضرید این دو اصطلاح را و تفاوتش را. هر جا که از نظر معنوی خرابی باشد قرآن تعبیر میکنه به قریه، هر جا از نظر معنوی آباد باشد تعبیر میکند قرآن به مدینه. ولو از نظر مادی آباد نباشد تعبیر به قریه میکند اگر از نظر معنوی خراب باشه، ولو از نظر مادی آباد باشه. پیغمبر اکرم تشبیه کردن خودشون را به مدینه، جایی که آباد است از جمیع جهات معنوی، همه اون جهات معنوی که بشریت لازم داره در اونجاست. اما این مدینه یک باب بیشتر نداره، فقط از یک جا باید وارد بشیم. پس شما اگر میخواید به اون منازل، اون مراتب، اون معانی برسید، باید از اینجا وارد بشید. نشدید، خودتون نشدید. هر کی آمد بله گیرش میاد، شیعی به قدر وسعش و استعدادش برات حاصل میشه. هر کی نیامد خودش نیامده. وقت البیوت من ابوابها، این است که من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک. چه هلاکتی بالاتر از این که انسان از جهات معنوی صفر باشد؟ کسانی که راه های دیگری برای خودشون درست کردن، اونا به کجا منتهی میشه مسیرشون؟ اونا به واقع از رسول الله منقطعن. و بعد میشینن در این حدیث تصرف میکنن، در حدیث انا مدینه العلم و علیون بابها تصرف میکنن، یا دراش ابواب متعدده از خودشون جعل میکنن، حالی که پیغمبر اکرم فرمودن و علیون باب. بعد میبینن این درست در نیومد، میشینن برای این مدینه سقف معین میکنن. سقفش چیه؟ عثمان. دیوار معین میکنن، دیوارش چیه؟ عمر. نمیدونم براش چتی معین میکنن، من نوشتم دارن اینجا محرابی معین میکنن برای این شهر، محرابها ابوبکر، ابوبکر محراب، برای شهر محراب تصویر بشه. و عثمان سقفها، و عمر حیطانها. همه این قضایا را در کتابمون در نفحات الازهار در بخش حدیث مدینه العلم رسیدگی کردیم مفصلا. لیکن خودشون دیدن به این که زید و عمرو بط و خالد، اینا لیاقت باب شدن برای مدینه رسول الله ندارن. مدینه هم که نه سختی داره، نه حیطانی به اون معنی محرابی داره. اینا جعل کردن این احادیث را و خودشونن اقرار میکنن به مجهودیت این احادیث. شما تفصیلا مطالبشون را نوشتیم، بعد اومدن گفتن اصل این حدیث صحت نداره، انا بدین کل علم حلیون بابا اصلا صحت نداره. بیچاره حاکم نیشابوری که این حدیث را روایت کرد ریختن در خونش تو کتکش بزنن، نمیدونم در خانش را شکستن، محرابش را شکستن، منبر منکرکی درسش را شکستن، بیچاره خانه نشین شد. کتاب مستدرکش را لکه دار کردن و خدشه دار کردن، اینا را بنده نوشتن مفصلن که در سر این آخوند چه این آقایون در آوردن در شهر نیشابور که چرا حدیث انا مدیت العلم و علیون بابوها را روایت کرده. اینا همش برای چیه؟ برای اینه که این بزرگان آقایون چون از این باب که اعراض کردند بعد خودشون شدن امام برای میلیون ها بشر که به دنبال خودشون میبرن به اونجایی که خودشون قرار دارن، بعد یک عده آخوندهایی پیدا شدن که قطعا از شیخین اعلمن، فخر رازی قطعا از اعلم از ست شیخین، اینا میشینن برای اونا فضایل مناقب درست میکنن و از اون چی که اونا کردن دفاع میکنن. حالا این علمه که فخر رازی داره، عمری که صرف کرده در این را، حالا لحالا پس میتوانیم از این عبارت را که الباب المبتلا به الناس من اتاکم نجا و من لن یأتکم هلک را به این ترتیب دوم هم باز شرح بکنیم. لیکن ائمه علیهم الصلاة و السلام هرگز دعوت به خودشون نکردند، پیغمبر اکرم ائمه را نصب نکردند که تا در مقابل خدا دعوت به اینها شود. اینها واسطن بین خلق و خدا، امیر المؤمنین واسطه است بین خلق و رسول الله، باب رسول الله است که رسول الله عبد خداوند متعال است و رسوله، لذا به دنبال و الباب المبتلا به الناس چی داریم؟ الالله تدعون و علیه تدلون و بهی تؤمنون و له تسلمون و به امره تعملون و الى سبیله ترشدون و به قوله تحکمون. همه این ضمایر به خدا متعال برمیگرده. ائمه علیه الصلاة و السلام فقط شدن واسطه، وسیله، سبب که به تعابیر مختلف این معنا تعبیر شده. تارتا تعبیر شده به حبل، تارتا تعبیر شده به آیت، تارتا تعبیر شده به نجم، تارتا و هاکذا. ملاحظه میکنیم و الا ائمه دعوت به خودشون نکردن هرگز. الالله تدعون. دعوت میکنن بشریت را به سوی خداوند متعال که معرفت پیدا کنن، اطاعت کنن بعد از معرفت، تا نتیجه این معرفت و اطاعت را خودشون ببینن در دنیا و آخرت. الالله تدعون و علیه تدلون. شما به طرف خداوند متعال هی دلالت میکنید، هدایت میکنید. ادله علالله هستن، الدعاة الالله هستن، و بهی تؤمنون و لهو تسلمون. تسلیم خداوند متعالن ائمه علیه الصلاة و السلام که که این مقام تسلیم مقام عجیبی که در کتب اخلاق در مکتب اهل بیت علیهم السلام شرح مفصلی داره. تسلیم، وقتی انسان تسلیم خداوند متعال باشد یعنی در مقابل خداوند متعال صفر است، یعنی محض خداوند متعال است. وقتی که این چنین باشه ارادت اراده خداوند متعال است، قولش قول اوست، فعلش فعل اوست. وقتی کسی این چنین باشه هرگز وحشت نخواهد داشت، هرگز از تنهایی خوفی نخواهد داشت، هرگز اعراض مردم از او اثری نخواهد داشت، نگرانی نخواهد داشت کسی که تسلیم خداوند متعال باشه. و لهو تسلیمون، کاری با غیر خدا ندارن اصلا. در یک روایتی دیدم که این روایت هم باز باید شرح بشه، ان المراتب الرفیعه لا تنال الا بالتسلیم لله عز وجل. و ائمه اینطور بودن. و ائمه علیهم السلام این چنین بودن که در باب تسلیم چقدر روایت داریم در کتب اخلاق مفصلا راجع به تسلیم و این که تسلیم اینطور که الان یادم میاد حتی از مقام رضا بالاتره. لذا که ائمه علیهم السلام از خودشون چیزی نداشتن و به امرهی تعملون و الی سبیلهی ترشدون و به قولهی تحکمون. خود این که این چنین باشد انسان و به این مرتبه برسد، این خودش بالاترین مقام است که انداد ائمه علیهم السلام به این مقام کجا برسند، اونها کجا و این مقامات کجا. ما این مطالب را احیانا قبلا هم داشتیم که مثلا فرض کنید الائمه الدعات و القاده الهدات، اینها را گفتیم و شرح هم کردیم. این دو چرا تکرار شده؟ این معانی، این معانی از این جهت تکرار شده که جار و مجرور متقدمه، دلالت بر حصر میکنه، الالله تدعون و علیه تدلون و بهی تؤمنون و لهو تسلمون. همه اینها ضمایر به خداوند متعال برمیگرده و جار و مجرور متقدم که افاده حصر میکنه. ائمه علیهم السلام در این جهت نقد شدن. خب وقتی چنین تسلیمی وجود داشته باشه، وقتی ائمه علیهم السلام ارشادشون به سوی خداوند متعال باشه، دعوتشون به سوی خداوند متعال باشه، قولشون قول او باشه، ارادهشون اراده او باشه، به امرهی تعملون باشه، اصلا همش خداست. غیر خدا چی هست اینجا؟ غیر از خدا اینجا چی هست اصلا؟ وقتی هیچی نباشه الا خدا، قهرن سعید من والاکم و هلک من آداکم و خواب من جحدکم و ظل من فارقکم. خب معلومه وقتی غیر از خدا چیزی اینجا نباشه و خدا اینجا باشه و در جای دیگری نباشد، اونهایی که ادعا میکنن، اونهایی که مکتبهای دیگری دارن، ائمه دیگری برای خودشون ساختن اونجا خبری نباشه بهرن چه میشه؟ قال من جحدکم ول من فارقکم، از این طرف باز من تمسک بکم، امین من لجا الیکم و سلم من صدقکم و هدی من اعتصم بکم من اتبعتم فالجنه مأواه و من خالفتم فالنار مثواه. خب همینه، غیر از این وقتی غیر از خدا چیز دیگه ای نباشه و اون چیزی که اینجا هست در جای دیگه نباشه، حتی نتیجتا همینطور میشه دو تا چهار تا. و ما قبلا گفتیم دو راه بیشتر نداریم، یا راه خداست و یا راه شیطان. نمیشود راه ثالثی تصویر کرد، اما از این که راه ثالث مستقلی باشه یا مرکب از این دو راه باشه، که یه خود از این بگیریم یه خود از این بگیریم، نمیشه. بهرن این آثار مترتب میشه. حالا در این فراز که در این آخر خوندن، یه باز یک نکاتی هست که چرا خواب من جحدکم ول من فارقکم، یا مثلا هلک من آداکم سعید من والاکم. شاید نکاتی در این تعابیر وجود داشته باشه، انشاءالله بلکه فردا بیان کنم و الا به فراز بعدی منتقل میشیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.